بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وألزم إضافة إلى جمل الأفعال فقط كهون إذا تلا أي تواضع إذا تعاظم وتكبر فرمایند و الزمو اضافتن الى جمل الافعال کهون اذا تلا. آخرین عنوان از نمودار 5 جلسه قبل که عبارت باشد از اسم مضاف اسم واجب الاضافه به جمله فعلیه فقط باقی ماند، لفظی که این خصوصیت را دارد و لازم الاضافه است به جمله فعلیه اضای ظرفیه است. البته بعضی موارد دیگر را هم اضافه کردن مثل لمای ظرفیه و امثال اینها که به عباراتی مثل عبارات عباس حسن، عشمونی و غیره دوستان می توانند مراجعه داشته باشند. اذا که اذای شرطیه ظرفیه استقبالیه است، یعنی غالبا در آن واحد هم دلالت بر شرط می کند هم دلالت بر ظرفیت می کند و هم دلالت بر استقبالیت، در نزد جمهور آقایان بصری واجب الاضافه است به جمله فعلیه، اما در مقابل اخفش و کوفیون می فرمایند که به جمله اسمیه هم اضافه می شود. چنانچه این جماعت در دیگر از ادوات شرط هم که جمهور آقایان بصری واجب می‌دانند دخول آنها را بر جمله فعلیه، اینها میگن جایز است بر جمله اسمیه هم داخل بشود. اذا شاید بگیم این بحث با توجه به اینکه اذا از ادوات شرط است زیر مجموعه ای و مصداقی برای اون بحث کلی که آیا جمله شرطیه لازم است فعلیه باشد کما علیه اکثر البصریین یا لازم نیست. این از نکته اول. به آقایان بصری نکته دوم این که به این آقایان عرض میکنیم شما که میگید لازم است اذا بر جمله فعلیه داخل بشود، استعمالات مخالف رو چه کار میکنید؟ که حقیقتا کم هم نداریم این استعمالات رو. مثلا اذا سماء شقت، یا مثل اذا باهلی تحته حنزلیت. حالا من یه مثال عرفی میزنم تا بعد به شعر برسیم. مثلا اذا زیدون قائمون، اگر داشتیم اذا زیدون قائمون چه کار کنیم؟ در مثل اذا سماء شقت آقایان بصری میفرمایند خب این از باب این احدون من المشرکین استجارکه است. چطور است که ما جمله شرطیه در مثل این شرطیه را جایز نمیدانیم اسمیه باشه. خب در این احدون من المشرکین افتجارکه چه کار میکنیم؟ میگیم احدون مبتدا نیست، بلکه احدون فاعل فعل مقدری که بله یفسر حال مذکور، استجاره مذکور اون که اینو تفسیر میکنه. مثلا اگر گفتیم این زیدون قامه، میگن در اصل بوده این قام زیدون قامه، قامه مذکور خبر زید نیست، مفسر قام زیدون است که زیدش مذکور است، قامش محذوفه. اینجا هم همین داره، این احدون من المشرکین استجارکه، یعنی این استجار احدون من المشرکین استجارکه، شبیه به باب اشتغال. در از السماء انشقت هم از سماء فاعل انشقت مقدره که یفسره المذکور، از انشقت السماء انشقت. خب وقتی این مثال رو حل میکنن، ما عرضه میداریم به آقایان بصری که مثل اذا زیدون قائمون رو چه کار میکنید؟ خوب دقت کنن عزیزم، جا عبارت همچین ایشون خسته بوده یا چه بوده است علی ای حاله خیلی مفصل باز نکرده عبارت رو، اما روشنه مطلب همینه. یکی دو جمله اگر ایشون اضافه میکردن خیلی روشنتر میشد عبارت. در مثل اذا السماء انشقت، ما فعلی رو در تقدیر بگیریم مذکوری داریم که یفسره، اما در مثل اذا زیدون قائمون چه کار کنیم؟ خبر فعلی نداریم در اینجا که بگیم یفسره المذکور. اینجا آقایان بصری میفرمایند هیچ اشکالی نداره، ما چه کار میکنیم در اینجا؟ در اینجا فعل کانه ای رو در تقدیر میگیریم، اسم فعل کانه را ضمیر چند در نظر میگیریم، بعد مبتدا و خبر مذکور را خبر میگیریم برای اون ضمیر چند، یا بگید برای اون کانه. لذا جمله بعد از اضافی میشه، میشه کانه اسم است که ضمیر چند و خبر است که جمله اسمی است. خب مجموعا جمله فعلیه میشه جمله اسمیه، مجموعا میشه جمله فعلیه. باز هم اذا بر چی داخل شده؟ در جمله فعلیه داخل شده. در جمله فعلیه داخل شده. چنانچه ما محضر شما عرض بکنم که داریم تقدیر کانه و اسم است که ضمیر شأن باشه داریم. یه وقت نگید خب اینجا مثبت میخواد، شما به چه دلیلی میگید کانه و اسمش در تقدیره؟ میگیم داریم مواردی که کانه و اسمش که ضمیر شأن باشد در تقدیر قرار گرفته باشه، در جای دیگر ثابت شد، این اصل استعمال ثابت است. حالا مثال خواهیم خواند. این هم از نکته دوم تا انشاءالله برسیم به فرعون. میدانید اذا مباحث مفصل داره، یکی دو هفته مفصل بحث میطلبه. اولا اذای که ما محل بحث هستیم عرض کردم، اذای ظرفیه شرطیه زمان استقبالیه در مقابل اذای فجائیه که اسم دیگری، اون محل بحث نیست. محضر شما عرض کنم خود همین هم از جهاتی جای بحث داره که دوستان در باز باید مباحث مفصل پیگیری بکنن. نه باید وارد بشیم دیگه الان.
شما اولش گفتید
که اذای مورد
بحث شرطی ظرفیه.
بله. شرط غالبا این گونه، حداقل غالبا شرطیت ظرفیت و محضر شما عرض میکنم که استقبالیت رو در آن واحد میرسن. حالا این جهتی که الان شما تو ذهنتونه شاید خیلی ها تو ذهنشون باشه، به همین خاطر من اشاره میکنم. بعضی ها میگن خب ما چرا میگیم اذا شرطیه؟ دقت میکنید با اذ ظرفیه چه فرق میکنه؟ خب اذ ظرفیه را میگیم شرطیه. اگر ظرفیه بودن نشانه ظرفیت. خب پس ما باید بگیم هر ظرفی شرطه دیگه، درسته؟ نقطه ای که باعث می شود ما اطلاق ظرفیت شرطیت بکنیم، افاده معنای عمومیست که اذا داره. دقت می کنید؟ لذا در موارد غیر غالب که اذا از معنای شرطیت پردن بگیم جدا می شود، دیگه معنای عموم هم نداره. مثلا اگر شما بگید اذا جاءنی زیدون فاکرم تو، اگر اذا شرطی نباشه میدید معناش چی میشه؟ بله؟ یعنی من زید را اکرام میکنم زمانی که بیاد پیش من. هیچ دلالتی بر عمومیت این مطلب ما نداریم، دال لفظی بر عمومیت نداریم. مثل این میماند که شما بگید جاءت یوم الجمعه، من آمدم روز جمعه. یا بگید اجیء یوم الجمعه، آیا اجیء یوم الجمعه معناش اینه که من هر جمعه میام؟ عمومیت فهمیده میشه. بله. خب اذا جاءنی زیدان اکرمتو معناش اینه که اکرمتو زمن جاءنی، من اونو اکرام میکنم در زمانی که بیاد پیش من. آیا معناش اینه که هر زمانی که بیاد پیش من اکرامش میکنم؟ دلالت نداریم بر این معنا، حداقل دال لفظی نداریم. حالا اگر به اطلاق بخوام چیزی بفهمیم، اون ارتباطی به ما نداره. اما وقتی میگیم اذا شرطیه است، یعنی این ظرفیت مشوب به عمومه، عمومیت ازش فهمیده میشه. اذا جاءنی زیدون اکرمتو معناش اینه که هر زمان که بیاد پیش من اکرامش میکنم. میبینید هر زمان، هم عمومیت که مستفاده از شرطیته، هم بفرمایید زمان که خب مستفاده از زمانشه دیگه. دقت میکنید؟ مستفاده از همین معنای زمانی. استقبال هم که دلالت میکنه مثل دیگر از عباتی که عبات استقبالی هستن. لذا دلالت بر شرطیت به خاطر معنای عمومیتی که فهمیده میشه. این معنا رو از از ما نمیفهمیم، که از میکنم ما نمیفهمیم یعنی عرف عرب بله نمیفهمه از این معنا. وقتی لغت رو استقرار میکنیم و آقایون استقرار کردن اینگونه مطرح کردن. اگر بگیم مثلا از جاءنی، مثلا اکرمت زیدن از جاءنی، من زید را اکرام کردم در زمانی که آمد پیش من، شرطیت فهمیده، عمومیت فهمیده نمیشه. معناش این نیست که هر زمان که در گذشته پیش من آمده من اکرامش کردم، نه. این قضیه اگر از استعمال بشود صادق است با یک بار تحقق این مطلب. اگر در زمان گذشته یک بار وقتی اومده اکرامش کرده باشم صادقه که چی بگیم؟ بله؟ بگیم اکرمتو از جاءنی. اما اگر یه بار بیاد اکرام بکنم دو بار بیاد اکرام نکنم، جایز نیست من بگم عرض خدمت شما اذا جاءنی زیدان اکرم تو. این حالا یه بحث مختصری نسبت به این معنا. من یه دفعه تداعی شد برای خودم که ما هم زمانی که میخوندیم سویتی و مغنی رو، این حقیقتا برای ما حل شده نبود که اذا که میگن دال بر شرطیت به چه خاطر؟ به خاطر معنای عمومی است که درش وجود داره. عبارت رو بنام بفرمان عزیزان. و الزمو اذا خوندم نخوندم اولشیم و الزمو اذا مفعول اول، اضافه مفعول دوم. لازم دانستند اذا را که اضافه شود الی جمل الافعال فقط، به جمله های فعلیه فقط. کهان اذا اعتلا، هون یعنی که بله خب از جهت صرفی میخوام این صرف رو دوستان کوچک نشمارن، این گاهی مختصر ما معطل میشیم، متاسفانه یه صرف ساده خونده میشه و تمام. نحو اینجوری نیست دیگه، نحو مقدماتی، هدایه، سمدیه، نمیدونم شرح عوامل، هدایه، سمدیه، سیوطی، مغنی. باز بعدش هم دوستان به خاطر همین کثرت مواهب که خوبم هست، محضرشون عرض کنم تا عد زیادی بیشتر تو ذهنشونه که نحو پیگیری میکنن. دیگه صرف انگار همون سال اول که خونده میشه دیگه مهجوره، در حالی که هم از جهت فنی و علمی آدم باید مسلط باشه. عبارتی میخونیم بدانیم چی داریم میخونیم، هم اثرات علمی فراوان داره، کم اثر نداره. مباحث صرفی سر فساد رو دوستان خوب خونده باشن، پیرامون خود سر فساد یه تحقیق و مباحثی بکنن، در حد زیادی براشون کفایت میکنه، به شرطی که این کارو بکنن، چون صرف بیشتر ملکه میخواد. یعنی به خلاف نحو صرف بیشتر باید تو ذهن آدم بمانه مباحث. حالا همیشه هم اینجوری نمیخوام بگیم همه مباحثه، اما نسبت سنجی با نحو و دیگر علوم اون بیشتر این حالت رو داره. الان نحو اگر شما تو ذهنتون نبود میگید حالا مراجعه میکنید، دقت میکنید، صرف هم همین گونه است. اما نکات صرفی ریزکاری هایی داره که خیلی هاست باید در ذهن انسان بمانه. کهان اذا اطلا، مثلا ما بگیم هون یک کسی خب 7 سال تو حوزه باشه، حداقل از جهت بررسی اجمالی نتوانه حل کنه چه فعلیست، چگونه است، از چه ریشه ایست، اینا یه مدار خیلی مطلوب نیست. هون از هان یهونو، مثل قال یقول قل، هان یهونو هون معنای آسان گرفتن، تواضع کردن. خودش میگه ترجمه میکنه ای تواضع، تواضع کن اذا تعاظم و تکبره، زمانی که تکبر کرد، خودش رو بزرگ جلوه داد. اذا اطلا یعنی اذا تعاظم و تکبره، معنا که لغت که تو محکمه اثر نداره. محضر شما عرض کنم شاهد اینه که اذا بر سر اعتراض فعلی آمده و اجاز الاخطش و الکوفیونه وقوع المبتدع بعدها، اینا جایز که مردن که مبتدع بعدش واقع بشه. مراد از مبتدع جمله اسمی است دیگه. ولم یسمع و شنیده، محضر شما عرض بکنم که نشده است. ببینید ولم یسمع یعنی چه؟ یعنی با این فرض که اذا بر سر جمله اسمی بیاید شنیده نشده است. خیلی جالبه. بعد چی میگه؟ میگه و نه هم و اذا السماء انشقت من باب و ان احد من المشركين استجارك. نگید خب چطور لم یسمع که ما اذا السماء انشقت داریم. گفتیم لم یسمع یعنی چه؟ لم یسمع یعنی لم یسمع که اذا بر جمله اسمیه داخل بشه. اینجا که السماء انشقت جمله اسمیه نیست. السماء فاعل انشقت مقدره. جمله فعلیه. خیلی زیرکانه مصادره میکنن دیگه. دقت میکنید؟ خب به چه دلیلی؟ اگر سماع دلیله، ما دلیل برای تقدیر باید داشته باشیم. ظاهر اینه که اینجا جمله جمله اسمیه است دیگه، درسته؟ ظاهر اینه که جمله جمله اسمیه است. اذا ولم یسمع تعبیر خیلی تعبیر مناسبی در اینجا نیست. لم یسمع یعنی اگر هم ظاهرش را ببینید که شنیده شده است، بدانید که باطنش اسمیه نیست. یعنی با توجه به باطنش لم یسمع از باب این احدون منن مشرکین از تجارک هست. من حقیقتا نمیخوام خیلی معطل بشم، ولی هر چیه میخوام رد بشم میگم شاید فضا پیش نیاد، خیلی ذهنم نیست جایی دیگه بخواد فضا پیش بیاد. چرا آقایون میگن جمله شرطیه نباید اسمیه باشه؟ بله ظاهرم توی فضایی ما اشاراتی داشتیم، دقت میکنید، اما میخوام الان یه نکته دیگری عرض کنم. الان دوستان به نکته خوبی اشاره میکنن، میگن شاید دلیلش این باشه، چون واقعا داخل شدن ادا ادوات شرط بر جمله اسمی استعمالش کم نیست. چطور جرأت کنه انسان در مقابل این استعمالات کثیره قائل بشود به خلاف قیاس بودن و قیاس مقابل این استعمالات باشه؟ چطور است که اینها این گونه مطرح کردن؟ جمهور آقایان بصری. شاید دلیلش این باشه که دوستانم حالا اشاره کردن که مثلا ادوات شرط بیان تعلیق میکنن، جمله اسمی دال بر ثبوت است، اینا با هم سازگاری بله ندارن. خب اینو ما خیلی وقتا همین رو گفتیم، اما واقعا این میتونه دلیل خوبی باشه؟ بله میتونه دلیل خوبی باشه. بله جمله اسمی داله بر ثبوته، این حرف درستیه، البته ثبوتش هم به اطلاق فهمیده میشه. حالا خیلی هم مهم نیست، وضعی باشد، اطلاقی باشد. اما و باز درسته که فعلیه‌ای که دال بر تجدد است با تعلیق بیشتر سازگاره، اما معناش اینه که جمله اسمیه با تعلیق سازگار نیست. یعنی اگر جمله اسمی شرط باشه محال پیش میاد، آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. بله؟ لذات ما مدتی فکر میکردیم که بالاخره چی بوده؟ حقیقتا محضر شما عرض میکنم که چه بوده است که جمهور علمای بصری قائل به این نظریه شدن. ولی عرض کردم قبلا یه نفر حرفی بزنه خیلی بعید به نظر برسه، خب انسان با یک اشاره دستی میتوانه بزنه کنار، اما وقتی جمهور ادبا اونم یک مکتب قوی از دو مکتب اصلی لغت عرب این حرف رو مطرح میکنن، یه جای باید بالاخره یه نکتهی داشته باشه. حالا نکته رو تحس بکنیم بعد ممکنه قبول نکنیم، خیلی باز جای بحث دیگر داره. به نظر میرسه دلیل این بوده. محضر شما عرض بکنم که آقایان از آثار لفظی پی به این نکته بردن. میدونید آثار لفظی یعنی که در ناحیه جواب شرط مواردی است که دخول فاعل رابطه واجبه. درسته؟ ببینید بعضی از موارد واجبه بر جواب شرط چی بشه؟ فاعل رابطه داخل بشن. خب چه مواردی است اونا؟ وقتی استقرار کردیم، من از ناحیه بصری ها الان دارم حرف میزنم، وقتی استقرار کردیم دیدیم اون جاهایی بر جمله شرطیه فا داخل می شود و دخول فا واجبن هست. بعضی هاشو دیدیم، دیدیم جمله انشائی است. بعضی دیدیم مثلا ماضی مقرون به قده، دیدیم مثلا سین و صوفه است، کذا و کذا است. چه شخص مورد دیگه از جمله مواردی که دیدیم فا درش داخل میشه وجوبن هم داخل می شود چه جمله ایه؟ جمله اسمی. بعد باز استعمالات رو نگاه کردیم، دیدیم هیچ کدام از این مواردی که فا درش داخل می شود در ناحیه شرط استعمال نمی شه. مثلا اگر ناحیه جواب شرط انشاء باشه که برش فا داخل شده، استعمالات رو می گردیم می گیدیم هیچ جا نداریم شرط انشاء باشه. یا ماضی مقرون به قبل می‌بینیم هیچ جا نداریم، فقط سرق اخ له من قبل فا آمده، اما نداریم قد فعل در ناحیه شرط باشه. نداریم مقرون به سین و صوت در ناحیه شرط باشه. از این مجموعه کشف انسان کشف میکنه دیگه، درسته؟ تنها جایی که دیدیم ظاهرا در ناحیه شرط استعمال میشه جمله اسمیه. لذا از این مجموعه که انه اینا خواستن کشف بکنن آنچه که در ناحیه شرط برش لزومن فا داخل بشود، ظاهرا خیلی عرب مناسب نمیدیده که در ناحیه شرط کار کنه اونو استعمال بکنه. دقت کردید؟ اونو استعمال بکنه. به همین خاطر معمول علما وقتی میخوان تو بحث فا مطرح بکنن که کجا در ناحیه جواب شرط فا لازم است، چی میگن؟ فا در جواب جمله ای لازم است در ناحیه جواب شرط که لا یصلح ان یقع شرطا، اون جمله جوابی فا میگیره که بله شرط واقع نشه. مرحوم شیخ بها در سندی هم که تعبیری داشتن دیگه، ظاهرا این باشه اون دلیلی که اینها محضر شما عرض بکنن که در ذهنشون بوده برای این مطلب. حالا آیا این دلیل رو بپذیریم نپذیریم با توجه به این کثرت استعمال، این یک بحث دیگر است که فضایی میترده. امانت رو اناد بفرمان عزیزان و نهو ازا باهلی، یا این نهو رو چرا میگه؟ ممکنه کسی بگه خب شما از سما اون سقط رو که میگید، خب از سما اون سقط فعل مذکوری دارد توی فسر حل که تفسیر میکنه معذوف را، اما جایی داریم که اصلا مابعد جمله اسمیه غیر فعلیت العجز، عجز فعلیه نیست، عجزت هم اسمت، اونجا چه کار کنیم؟ ایشون میگه و نحو اذا باهلیون تحته حنظلیتون، که بعدش جمله اسمیه است که خبرم مانند مبتدا اسمت، الا اضمار کانه، بر این حالته که کانه در تقدیره. البته کانه ای که اسمش چیه؟ ضمیر شأن است، جمله اسمیه میشه خبر کانه. میگید همچین چیزی مگه داریم تو استعمالات عرب؟ میگیم بله، کما اضمرت هیه و ضمیر شأن، همچنان که در تقدیر قرار گرفته است کانه و ضمیر شأن، در قول شاعر که گفته است الی سهل لا نقص لیلا شفیعها، شاهد اینجا هم عرض کنم، شاهد قبلی رو که گفتم بعد ترجمه کنیم، شاهد اینجا چیه؟ فهلا نفس لیلا شفیعها، نفس لیلا مبتدا، شفیعها خبرش، شاهد کجا؟ بله، حلا از چه عداتیه؟ عدات تحذیر. و دوستان میدانن عدات تحذیر، عدات تحذیر لازم و واجب است که بر جمله فعلیه داخل، هیچ بحثی درش نیست، همه ادوات تحذیر. اونجا جمله اسمی است، گفتن چه کار کنیم؟ گفتن کانه در تقدیر بگیرید، با اسم است که ضمیر شأن است، جمله بعد رو جمله خبر کانه بگیرید، مجموعا جمله فعلیه بعد از حلا قرار گرفته. اذا باهلیون تحته حنظلیتون، باهلی، باهل یه قبیله ایه، اون مردی که منصوب به قبیله باهل باشه چی میگن؟ باهلی. حنظلیه زنی رو میگن که منصوب به قبیله حنظل باشد. سلامتی المضرع، به اون کسی میگن که مادرش شرافت بیشتری از پدرش داره، مثلا مادرش نسبهای خوب، نسبهای روشن، اما پدرش خوب نه، یا از جهت طبقات اجتماعی. بالاخره عرب چنین کسی رو چی میگه؟ مضرع. خیلی این لغت غنیه دیگه، میگن برای شطور حالات راه رفتنش حدود 40 لغت داره عرب. لغت میکنید؟ حالات مختلف. ترجمه رو دقت کنن، مضرع ترجمه های دیگری هم داره ها، ولی انسب ترجمه ها همینی که عرض کردیم برای این شعر. هرگاه در تحت نکاح یک مرد باهلی یک زن حنظلی باشد، این اگر یک زن حنظلی همسر یک مرد باهلی بشه، که لهو ولدون منها، این لهو ولدون منها صفته، حالا بگید صفت حنظلیه یا صفت باهلی، هر دو هم میتونه باشه، صفت حنظلی نزدیکتره بهتره، برای هر دو هم رابط داریم دیگه، لهو برای مذکر، منها برای مؤنث، که این صفت دارد برای آن مرد از آن زن فرزندیست. وقتی یه زن باهلی، زن یک مرد، یه زن حنظلی، زن یک مرد باهلی باشه که اینا یه بچه هم داشته باشن، پس آن فرزند مضرعه. پس آن فرزند مضرعه یعنی چه؟ یعنی این فرزند کسیه که مادر شرافت بیشتری از پدرش داره، یعنی میخواد بگه افراد قبیله حنظل اشرف از افراد قبیله باهلند. خب بله، اینا خیلی فصاحت و بلاغت رو نمیدونم دقت میکنید یا نه، یه وقت هست میرید محضر شما عرض میکنم این کنایه صحبت کردن همینه دیگه، الکنایتو اوقع افنه، به یک آدم باهلی میگید آقا تو بیشرافتی، یه تعبیر است، یه وقت میگید در یک ساختار شعر، محضر شما عرض میکنم با محضر شما عرض میکنم که با اون فن خاص به این گونه بیان هم مطلب رو رسانده، هم مطلب همون آی فرقه نمی کنه. اما گاهی میبینید یک کسی میاد به شما یک چیزی میگه، درست مثل این که بدترین دشمن رو به شما داده باشه، اما به گونه ای میگوید محتواش با اون دشمن هیچ فرقی نمی کنه، اما به گونه ای میگه که شما حقیقتا بدتون هم نمیان. درسته؟ اینا نکاتیست که در فصاحت و بلاغت خیلی اهمیت داره. خب علا ای حالم علا ازمار کانه، بله کانه در اینجا در تقدیره، چون ازا بر سر فعل در میاد که چای توضیح دارم دیگه. و نبعت لیلا ارسلت به شفاعت الیه فهلا نفس لیلا شفیعها. لیلا محضر شما عرض بکنم، لیلای آمریه که قیس ابن ملوه ظاهرن یا ملوه علاقه ای به ایشون داشته، خود قیس هم شاعره دیگه. چی میگه این شاعر؟ میگه خبر داده شدم درباره لیلا که فرستاده است شخصی را به شفاعت به سوی من، نزد من. فهلا نفس لیلا شفیعها، پس چرا نبود خود لیلا شفاعت خواه خود؟ چرا خودش نیامد شفاعت بخواد؟ شاهد در حلا تحزیزی است که توضیح عرض کردیم. فرعون، این فرعون ما توجه بحثی که دیروز داشتیم خیلی دیگه مشکلی نداریم، معطلی نداریم، مگر حالا از جهتی اگر اسمی شبیه ازا باشه مثل خود ازا به جمله فعلیه اضافه می شود و نه اسمیه. شباهت هم در چیه؟ در این که اسم زمان مبهم مستقبل باشه، اسم زمان مبهم، اونم زمان آینده، مثل ازا دیگه. همون مثال های دیروز، زمان، وقت، دهر، هین، یوم، اگر این معنی خاصی مراد نباشه دیگه و اراده بشود از اینها استقبال. مثلا میگید اسافر غدن، من فردا مسافرت میکنم، که چه زمانی فردا؟ هین تبدأ العطله، در زمانی که تعطیلات آغاز میشه. خب هینه به چی اضافه شده؟ جمله فعلیه. چرا؟ اسم زمان مبهم آینده است دیگه. یا مثلا میگید سأرکب الطیاره، من به طیاره سوار میشم، زمن اجدها مهیئه، در زمانی که اون رو آماده بیابم. دیگه دیروز عرض کردیم اگر اضافه بشود به اسم زمان غیر مبهم، یعنی محدود، اگر مبهم نباشه دیگه اصلا اضافه به جمله نمیشه، اضافه میشه به مفرد. اگر هم مبهم باشد، زمانش آینده نباشه، گذشته باشه، باز دیروز گفتیم اضافه میشود به جمله، هم اسمیه هم فعلیه، دیگه فقط فعلیه نیست. این قول ابن مالک در شرح کافیه اشکالی کرده، ایشان گفته است که آنچه که در فرعون گذشت، این حرف حرف مناسبیه، یعنی ما بخوام دقت کنیم ساختارهای لفظی و قواعد رو وقتی نگاه بکنیم باید حکم همین مطلب بکنیم. ازا اضافه میشه به جمله فعلیه، خب طبیعتا شبیه به ازا هم بچی میشه، اضافه به فعلیه بشه. اما ایشون میگه این در صورتیه که ما استعمال در خلافش نداشته باشیم، در حالی که میبینیم اسم زمان مستقبل در استعمالات به جمله اسمیه اضافه شده است. لینذر یوم طلاق، طلاق با تای دو نقطه، یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی. خب یوم هم بارزون، یوم هم بارزون چه زمانیه؟ بله زمان آینده است دیگه، تا از روز ملاقات و رستاخیز بین دهد، انذار بکنه، روزی که همه اونها آشکار میشه و چیزی از خدا پنهان نمیمانه. اون روز سه روزی آینده است، یه قیامت. یوم ظرف زمان آینده است شبیه به اضافه، در حالی که به اسمیه اضافه شده است. لذا ظاهرن جناب ابن مالک میخواد بفرماید در شرح کافیه که ما میگیم مشبه اضافه اسمی هم اضافه میشن. پسر جناب ابن مالک به ابن مالک پاسخ میده، اما حرفایی که دیروز زدیم، پسر ابن مالک میگه، حالا که انه به لسان ما اینها بیان ایشون نیست، شمای پدر خب سبقت دارید دیگه، چیزهایی رو ما یاد دادید که ظاهرا اینجا خودتون فراموش کردید. این چیزها چیزهایی نیست که مثلا ابن مالک قبول نداشته باشید، میخوام عرض کنم ابداع ایشون نیست. ایشون میگه در مثل این موارد درسته که ظاهر امارت زمان آینده است، اما چون زمان آینده قطعی الوقوع و محقق الوقوع است، قیامت حتما واقع می شود، به منزله ماضی در نظر گرفته شده. وقتی به منزله ماضی در نظر گرفته شده است، پس یوم میشه ظرف زمان، بله اسم زمان مبهم ماضی. خب وقتی شد اسم زمان مبهم ماضی میشه مشبه اذ، نه مشبه اذا. وقتی شد مشبه اذ میتوانه بر جمله اسمی هم اضافه بشه. این بیان جناب پسر ابن مالک هست. عبارت رو عنایت بفرمایید. لذا به این باب اصطلاحا میگن باب چی؟ بله بلد باشید، میگن باب نفقت سور. نفقت سور یعنی که، یا این مشهورتر، یا میگن باب نقرت ناغور. نقره یعنی نو، هر دو آیه رو داریم دیگه، درسته؟ نقره یعنی نطقه، سور هم یعنی ناغور، هر دو به یک معناست. نفقت سور اون روزی که در سور و شیپور دمیده میشه، اون شیپوری که میدنند مردگان برانگیخته میشن، قیامت دیگه. نقرت ناغور میگن چرا فعل ماضی استعمال شده است؟ با اینکه هنوز نیامده، هنوز دمیده نشده است، میگه نطقه، دمیده شد. چرا؟ به خاطر قطعی الوقوع بودنشه دیگه، محقق الوقوعه. لذا به این باب میگن باب نطقت سور. لذا از این به بعد اگر ما برخورد بکنیم میگیم باب نطقت سور، یا اگر دوستان احیانا شنیدن توجه داشته باشن، دیگه توضیحی نمیدیم. مثل اونجا که میگیم باب این احدا من المشرکین است تجارکه، که دیگه توضیح نمیخواد، اینجا میگیم باب نطقت سور. فرعون مشبه و ازا من اسماء زمان المستقبل، شبیه ازا از اسماء زمان آینده، که ازا مانند ازا است، که لا یضافو الا الالجمله الفعلیه، مگر بر جمله فعلیه. قال هم فی شرح الکافیه، یعنی بر جمله اسمیه اضافه نمیشه. در شرح کافیه خوب دقت کنید، اینجا عبارت بیشتر از یه مقدار دقت داره. ایشون میگه این مطلب را ابن مالک در شرح کافیه گفته نقلا عن سیوی، در حالی که نقل کرده از کی؟ از سیوی. وستسهنه و قال لولا ان من المسموع ما جاء از خلافه. شما واسه چه کنید درجه میکنید؟ بله؟ احسنتون. وستسهنه میگه نیکو شمارده از بیان سیبوی را، اینی که سیبوی گفته و از اون عقل شده. اما وقاله یعنی که، یعنی بعد از اینکه گفته این خوبه، بعد از استحسان، استحسان رو مطلق نداشته، گفته این حسنون لولا ان من المسموع ما جاء بخلافه. من المسموع خبر انه، ما جاء بخلافه اسم انه. این حسن است، یعنی لولا قید استحسنه، حسن است اگر نباشد آنچه که آمده است، محضر شما عرض بکنم، به خلاف این مورد من المسموع شنیده شده، از موارد شنیده شده، آنچه که آمده به خلاف این مورد من المسموع نباشد، شنیده شده نباشد، در حالی که شنیده شده از چقاله هی یوم هم بارزون. انتها کلام چی؟ ابن مالک در شرح کافیه که نقل کرد از سیبی وی استحسن با این قید، ازایشون مشکل داره با این حرف. و عجابا ولده انها، جواب داده ولد ابن مالک انها از کی؟ بله انها رو بزنید مثلا به این مشکله، درسته؟ یا به این مسئله. الان من ذهنم این میاد دیگه که تأنیثش هم درست بشه. به انها، یا بزنید به این آیه، اینم میتونه باشه، به این آیه، چون میخواد تطبیق بر آیه بده دیگه. جواب داده ولد از این آیه، به این که این آیه مما نزل فیه المستقبلو، از اون مواردی است که تنزیل شده در او آینده. این لتحقق رو بذارید داخل پرانتز، محضرت رو عرض بکنم یا خیلی طولانی نیست، نیاز نداره. این لتحقق وقوعی، از اون مواردی است که تنزیل شده است در او آینده به خاطر تحقق وقوعش نازل شده به چی؟ منزلت الماضی، به منزله ماضی. آینده به منزله ماضی شده، چرا؟ به تحقق وقوعی. این تحقق وقوعی رو بعد از منزلت الماضی می آورد، ترجمه راحت تر بود. وحین ازن یعنی چه؟ یعنی حالا که به منزله ماضی شد، پس مزمان فیه لیسا معنا ازا، پس اسم زمان یوم در این آیه معنای ازا نیست، بل به معنا، بله؟ از، به معنای از، و هیه تضاف و علل جمله تنگ، اونم که به هر دو جمله اضافه میشه، نه فقط جمله اسمیه. قال ابن هشام، سلام و سلام بسن خودتر. نکته دوم، سه دقیقه دو دقیقه جلوی بعید میدونم الان، بله اون موقع که گفتن دو دقیقه جلوی 5-6 دقیقه بودم، الان 5 دقیقه بودم. خب انعطاف عزیزان، نکته دوم بگیم که دیگه ان شاء الله بتونیم سر بحث برسیم اگر بتوانیم تمامش کنیم. در اسمهای شبیه اذ گذشت که حکمش از جهت اعراب، ما رو اذا هنوز از جهت اعراب مشبه اذا بحث نکردیم دیگه، از جهت اعراب و بنا گفتیم چگونه، درسته؟ گفتیم اعرابش جایز، بنایش جایز، حالا در رجحانش بحث است، یه موردم بسیاری ها حتی بعد تغییر به وجود داشتن. لیکن در مورد اذا جناب سیوطی از ابن هشام مطلبی رو نقل میکنه. ایشون میگه ابن هشام گفته است که من ندیدم کسی را که تصریح بکنه اسم شبیه اذا هم مثل اسم شبیه اذ میتواند مبنی یا معرب باشه، با توجه همون تفصیلی که در اذ گفتیم دیگه، که مثلا بعد از مشبه اذ فعل مبنی باشد، معرب باشد، چه است و چه است. ایشون میگه من چه تفصیلی ندیدیم که در مورد مشبه اذا مطرح بکنم. بعد ابن هشام ادامه میده، ایشون میگه درست است که کسی تصریح نکرده، لکن قیاس اسم شبیه اذا بر اسم شبیه به اذ ظاهره. ظاهره یعنی چه؟ یعنی از جهت اعراب و بنا مثل شبیه اذه، مشبه اذا مثل مشبه اذ است، چنانچه در استعمالات هم داری مثل تی هازا یوم و ینفع الصادقین. الان ببینید، اولا یوم اینجا مشبه اذا، زمان آینده است دیگه، بعدم یوم معرب شده، چرا؟ چه مضاف الیه است؟ بله معربه، فعل مضارع معربه دیگه. سیوطی به این بیان جناب ابن هشام میخواد اشکال بکنه، ببینیم اشکال میرسیم یا نه. قال ابن هشام ولم ار من صرح ان مشبه اذا كمشبه اذ. ابن هشام مطلبی رو در باب اعراب و بناء مشبه اذا گفته است. که من نمیدم کسی تصریح بکنه به اینکه مشبه اذا مثل مشبه اذه، که یبنا و یعرب به تفصیل سابق مبنی بشه، معرب بشه و همون تفصیلاتی که گفتیم. اما ایشون میگه و قیاسه علیه ظاهر، قیاس مشبه اذا بر مشبه اذ ظاهره، این چون شاید مثلا ظاهره نگفتن دیگه. و منها هذا یوم ینفع الصادقین، چرا؟ لان المراد به المستقبل، مراد به این یوم آینده است دیگه، پس مشبه اذا چرا معرب شده؟ چون مضاف الیهش معربه. انتها کلام جناب ابن هشام. اما جناب سیوطی چی میگه؟ همینجا عرض کنیم که دیگه نمانه. جناب سیوطی اشکال میکنه، میگه همین الان ما گفتیم نقل کردیم که یوم و ینفع الصادقین مسلم نیست مشبه اذا باشن، آینده محقق الوقوع نازل منزله گذشته شده، شاید مشبه اذ است. و از باب این که مشبه اذ است یا معرب شده با توجه به تفصیلات سابق، لذا نمیتونیم این مثال رو شاهد بر حرف ابن هشام بگیریم. قلتو سویتی میگه تقدم نقلا عنهم، از ادبا نقل شد گذشت که الاستدلال بهی علا مشبه اذ، حتی ما تفقیقت دقت کنید هذا یوم ینفع الصادقین مثال برای چی زنیم؟ برای مشبه اذ زنیم. ایشون میگه قبلا ما داشتیم که این برای مشبه اذ مثال زده شده است، آقایون برای مشبه اذ مثال زدن. چرا؟ اذ لانه مما نزل فیه المستقبل لتحقق وقوعه منزله الماضی. دیروز من همین رو توضیح دادم دیگه، درسته؟ چون از مواردی است که تنزیل شده درش مستقبل به خاطر قطعی بودن وقوع از منزله ماضی. لاسی یما فی اولهی لفظ و قاله، قاله یعنی لفظ و قاله به لفظ ماضی، اولش قاله به لفظ ماضی داریم. این آیه اینه، قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. ایشون میگه این قاله معید ما هم هست، نیاز نداریم به قاله ها، اما معید هست. دقت کنید، قال الله هذا، هازا اشاره به چیه؟ بله؟ اشاره به یوم حاضر. چون اشاره به یوم حاضره، ایشون میگه طبیعتا زمان قاله با زمان یوم و ینفع الصادقین باید واحد باشه. وقتی واحد شد قاله به لفظ ماضی چرا آمده؟ ظاهر قاله گذشته، ظاهر یوم و ینفع آینده. چرا هر دو با اتحاد در زمان دارن و قاله به زمان ماضی آمده؟ میگیم لتحققه حقوقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.